قصني لدى فاسفا عني بحسن توكلي عليك. اگه خطا منو از نظر تو انداختم دیگه چشم پوشی کن خدا، با به اون حسن توکلی که به تو دارم مولای من. ذنوب من مکارم لطفک، فقط لبن الیقین و الا کرم عطفک. الهی ان علامت الغفلت و ان الاستعداد للقائک، فقد نبهتن المعرفت و کرم حالا امک. الان اندانی لنار اذی و اگام، خدای من اگه دوزخ ما رو به طرف خودش بخونه، عذاب و کفر تو بزرگ عظیم مبلای من. فقط دعانی الالجلت جزیل و ثوابه الهی، فلک اسعد و الیک ابتهن و ارغب. خدای من از تو میخوام، در خونه تو دستم و به گدایی دراز میکنم، زاری میکنم، به تو رو میارم و آوردم امشب. و اسأل که ان تسلی علی محمد و آل محمد، و ان تجعلنی من میدی مذکرک و لا ینقض عهدک و لا یغفل عن شکرک فلا يستخف بأمره. خدایا ما را از اونایی قرار بده که همیشه به یاد تو رو فراموش نکردن و نمی کنن، عهد تو رو نمی شکنن، از شکر تو غافل نمیشن. خدا فلا یستخف به امرک، دستورات و اوامر تو رو سبک نمیگیرن. الهی بلغلی بنور زکلبت فاکون لک عارفا و انسواک منخرفا و منک خائفا مراقبا. یا ذا الجلال و الاکرام و صلی الله علی محمد رسوله و آل الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه، داغ گناه است مرا،
2:50 دقیقه عذرخواهی میکنم 50 ثانیه است. صدای ما رو برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. تشکر از همراهی شما خوبان شنونده. قبول باشه طاعت و عبادتتون. خلوت انس تقدیم حضورتون شد و مناجات شعبانیه رو به اتفاق زمزمه کردیم. دوستان خوب شنونده، در این لحظه در کنار شما هستیم با شرح مناجات شعبانیه به بیان ارزشمند مرحوم آیت الله حائری شیرازی در برنامه عارفانه که دعوت میکنم شنونده باشید.
عارفانه شرح مناجات شعبانیه.
و انیر امصار قلوبنا بضیاء نظرها الی.
مرحوم آیت الله حائری شیرازی.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثمون در محكم متشابه درباره دين و دنيا. ما ميدانيم كه نان حلال به تنهایی در مقابل بقیه اعمال اي اونام یکی باشن 70 تاش مربوط نان حلال، این اهمیتشه. و روایات زیادی که خوندیم، جمع‌بندی کنیم، برنامه زندگیمون رو تنظیم کنیم. قانونمون در محکم متشابه اینه، هر چی رو که قبول کردیم محکمه، این خونه ها رو پر کنه. متشابهات تو خانه خالی که باقی مونده، و متشابهات باید نوعی انتخاب بشه که به محکمات بخونه. توصیه کردم بهتون یه چند بار جدول کلمات متقاطع رو حل بکنید، نه به خاطر تفریح یا به خاطر تشخیص ذهن یا به خاطر وقت گذروندن، به خاطر اینکه مسئله محکم و متشابه تو دستتون بیاد. گفتم بهتون ستونای افقی رو میخونید، ستونای عمودی رو میخونید، هر موردش که دیدید تک احتمالیه و کاملا مشخصه که این مطلب منظورش اینه. هر چند تا ایجوری گیرتون اومد اینا محکماته، اینا رو پیاده کنی، حروفش رو تو خونه های خودش نصب کنی. بعد نوبت بقیه میرسه، باید با این حروف بخونه و همین حروف کمک میکنه که اونا رو از دو احتمالی، سه احتمالی، یه احتمالش که با این حروف میخوره انتخاب بکنید، جدول حل میشه. حالا سوالم اینه، دین رو بگذاریم محکمات، دنیا رو بگذاریم متشابهات، یعنی بگذاریم دین خونه های خودش رو پر کنه، دنیا خونه هایی که براش میمونه به طوری که با دین استکاک پیدا نکنه به اون سب پر کنیم. اینه، یا اول نان حلال رو درستش میکنیم. این چیه که تأکید کردن که باید برای دنیا کسل نباشی. هر کسی کسل شد برای دنیا، برای آخرتش کسل تره. اونو اول جا بیدیم، بعد بیام هر جا خالی مانده بیدیم بدیم. مثالم زدم براتون، ای خواستید تو زمین صرفه‌جویی کنید، تو ساختمانتون میخواد یه اتاق نشیمن، یه اتاق پذیرایی، یه حال، یه اتاق خواب یا دو خواب هرچ، حالا یه دستشویی، یه مصلا هم داشته باشه که تو اون نماز بخونی. جا کم میاد برای مصلا؟ شما میتونید جایی که مربوط به دستشویی حذف کنید یه قسمت زمین بدید برای محل نماز خوندنتون تو خونه؟ کدامش رو حذف میکنید؟ مصلا رو حذف میکنید در دستشویی تو نقشه جامعه خونتون؟ میگید اگر دستشویی نباشه اصلا نمیشه زندگی کرد، ازیاد بهش میگید ضروری. اما اگر مصلا نداشته باشم تو خونه، میتونم تو اتاق مهمون خونه نماز بخونم، میتونم تو اتاق پذیرایی نماز بخونم، میتونم تو اتاق نشیمن نماز بخونم. دنیا مثل ضروری. حالا کدوم شد محکم، کدوم شد متشابه؟ درباره دین میگید ضروری دینی، واجب حتمی دینی و مستحبات و مندوبات و اضافات. ضروری دنیا رو بر غیر ضروری دین ترجیح میدی. درسته؟ دستشویی ضروریه، نه تنها ضروری دنیاته، ضروری دینت هم هست. درسته؟ این میتونه مقدم باشه بر مستحبات، بر چیز اضافی. همونطوری که شما امر ضروری رو بر امر غیر ضروری ترجیح میدی، حالا امر ضروری شکل عبادت نداره، اما خب مقدم عبادته. شما اگر دستشوییتون درست نباشه با وضع نجس بمیسی نماز، نماز قبول نمیشه. مثلا دستشویی نوعی باشه که ترشوه بهت برگرده، ترشوه نجس بهت برگرده، اذیت میشه. پس این ضروریه. اونی که دیگه از نظر مستحبی شما فریضه از کفت نمیره که نمازه، اما این که یک جایی خلوتی برای مصلا داشته باشه این از دست میره. پس میگی تقدم داره مزیق بر موسع. اون روایت دیدید که گفتم کل دنیا که انکه تعیش و ابدا و کل آخرت که انکه تموت و قدا. آخرت واجب چی؟ واجب مزیق. میخوای حسابات تسویه کنی، میخواد استغفار کنی، میخواد بدهیاتو بدی، میخوای حلال بودیات به طلبی، سه روز دیگه چهار روز دیگه شاد نبودی، مال آخرت مزیقه. کل دنیا که انکه تعیش و ابدا. دنیا نگران نباش، امرو نخوردی فردا میخوری، نخوردی هم به جوی بر نمیخوره. بعد دنیا واجب چیه؟ موسع. بین واجب موسع و واجب مزیق، واجب موسع میشه متشابهات، واجب مزیق میشه محکمات. حالا دیدی دستشویی بیارش تو همین باب، میگه اونم واجب مزیقه، اونم امر آخرته. دستشویی اول او محل نماز مصلا داشته باشم، این موسع یا مزیقه؟ ای مصلا نداشتم تو همون نماز میخونم در همون حال یا پذیرایی یا نشیمه. قرار شد دین رو محکمات بگیریم یا متشابهات، دنیا رو محکمات بگیریم یا متشابهات. میگید ممکنه عموم خصوص منبعش باشه. بعضی چیزهای دین میتونه موسع و متشابهات باشه، بعضی چیزهای دنیا میتونه موسع و متشابهات، بعضی هاش میتونه مزیق و محکمات باشه. حالا اینو چجوری تحلیل میکنی؟ رو هم ربطه دین و دنیا میخوای جدول کلمات متقاطعش رو حل کنی. میگی دنیای ضروری دنیا نیست، آخرته. خود حیاتی خود نیست، خداست. ظاهر غیر قابل اجتناب ظاهر نیست، باطنه. چون هر چیزی بهش مضطر شدی اولویت پیدا میکنه. که امر دین که امر دنیا، هر چی بهش مضطر نشدی حالت متشابهات پیدا میکنه، باید به محکمات استکاک پیدا نکنه، با هماهنگی با محکم کمات درست بشه. تمدن غرب دین رو ندیده. تمدن غرب اشکالش با شما اشکال سطحی ظاهری قابل اغماز نیست. تمدن غرب اصلا دین رو ندیده، دنیای منهای دین به وجود آورده. حرف ما اینه، غرب با ندیدن دین اینطور نیست که دنیا رو موسع کرد، با ندیدن دین دنیا رو به هم ریخت. یعنی غرب در تمدنش نه دین داره نه دنیا، و دین در تمدنش هم دین رو داره هم دنیا. این حرفایی که میزنم شما بدون چانه زدن قبول نکن، چون اگر گفتی به من نسبت دادی باید چونه میزنن، باید یک دو میکنن. گفتن حرف آسونه، پاش باید وایسی. از این جهت از این مطلب عبور نکن تا برات روشن بشه. بس اینه، ادعاش میکنیم، ادعا آسونه، باید ادعا رو تمام کنیم. ما بسمون این شد. تمدن غرب نه دین داره نه دنیا، تمدن اسلامی هم دین داره هم دنیا. گفتنش آسونه، اثباتش کار داره. شما جلو من رو بگیر که من از اینجا قدم از قدم بر ندارم تا اشکالات رو جواب بدم. حالا شما اسلام جای پیاده کردی که دنبال دنیا و دینش میگردی؟ شما فرصت پیدا کردی تو یک روستا لااقل دین رو در تمام ابعادش جا بندازی که بعد بگیم این دین دنیای من رو به هم زد یا دنیای من رو بهتر کرد؟ ما گفتیم اونا نه دین دارن نه دنیا، شما میگی دنیا دارن. دنیا مهمتر از همه چیزش امنیتشه یا چه دیگه؟ از امنیت مهمتری دارید تو ضروری های دنیا؟ تمدن غرب امنیتش الان بیشتره یا دوره عهد حجر؟ بشریت در عهد حجر امنیتش بیشتر بوده یا در عصر درخشان فعلی؟ کدامش؟ در عصر حجر ناامنی در چه حد بود؟ یه آدمی عصبانی قلب سنگی برداره بزن تو سر یه آدمی دیگه، بیشتر از این بود؟ یه سنگ، یه کله، یه دست باز، درسته؟ حالا همون عصبانیت و دعوای عصر حجر الان هم هست، اما الان اون زور بازو تبدیل شده به موشک غار پیما، اون یه قلب سنگ تبدیل شده به کلاهک هسته‌ای، اون یک کله تبدیل شده به یه شهر. اگر موشک خوشه‌ای باشه از جب خارج میشه، به 10 تا موشک تقسیم میشه، هر کدوم هدایت میشه دقیق برای یه شهری میکنه خاکستر. حالا امن‌تر یا اون زمان؟ توسعه و امنیت به موازات هم بودن یا در مقابل هم بودن؟ هرچه توسعه بیشتر شد امنیت کمتر شد یا بیشتر شد؟ شما نگاه کن، توسعه راحت رو زیاد کرد. با الاغ سوار می شدی، بارون بود، برف بود، رعد و برق بود، مصیبت ها بود تا بتونی از قم بری تهران. 10 برابر اون مصیبت بود بخوای از تهران بری مشهد. الان با هواپیما سوار میشی، کمربند و علامت زده، چراغش روشنه، یعنی کمربند ها بسته باشه، 3 دقیقه بعدش چراغ خاموش میشه، یعنی کمربندت باز میکن. میهمان دارم میاد میگرده از تو پذیرایی میکنه، تا تو غذاتو بخوری میگه کمربنداتون ببندید، چراغ روشن میشه، کمربند میبندید، بعد میگه شما الان در شهرت رسید. در این مدتی که در بین این دوتا شهر با چه سرعتی رفتی، اگر لیوانی پر آب رومیزت باشه بر نمیگرد، نمخواد بگیریش، لرزش اقد کمه. پس اگر گفتن علم راحتی آورده منکرش نیستیم. سفر با هواپیما بسیار راحت تره، با ماشین قطار خیلی راحت تره تا با اولاغ و اسب و شطور. علم اینا رو آورده. علم عالم رو به ما معرفی میکنه. یعنی به شما میگفتن شما کبوتر رو دیدی، از رو کبوتر چقدر خدا رو میشناسی. اگر در 100 سال قبل شما میتونستی 10 صفحه در رابطه با این که کبوتر از روش خدا پرستی رو میشه فهمید، الان 1000 صفحه میشه فهمید. یعنی شما اون موقع نمیدونستید کبوتر میپره چجوری این مسئله سنگینی خودش حل میکنه، با چه نیروی این خونسا میکنه. فقط میتونست بگی ما شاء الله، سبحان الله، لا اله الا الله. اما ای که شهر بیدی ایچ.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
یه چیزی براتون خاطره نقل کنم. خدا رحمت کنه پدر عیال دعایی من، اسمش آقای آشمن باقر، هم تدریس و مدارس میگه، هم صاحب مغازه بود و هم روزه و اینها میخوند، هم شاعر. آقای آشمن باقر اسمش. پدرم در مسجد زهرابک شیراز نماز میخوند ایام فاطمیه. آقای دست غیب، آشمن باقر دست غیب، نماینده مجلس اون زمان هم شده، خیلی آدم وزین، بسیار موقر. ایشون در ایام فاطمیه منبر رفت و مرتباً درباره خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها گفت. خطبه قرائی خوند، یک دور فقه، یک دور این، در این خطبه است. بعد ایشان هم گاهی منبر میرفت، نوبت منبر آقای آشمن باقر. ایشون دختر بزرگش که عیال دایی ما شد، اون موقع بچه بود، اینو ننی او رو تکون میداد. ضمن تکون دادن ننی، خطبه حضرت زهرا رو از حفظ کرده. بعد از منبر آی دستقیب ایشون خطبه حضرت زهرا رو از اول خون تا آخر. حالا میخواستم این بگم، اون آقای بزرگوار همش میگو عجب خطبه ای خواند، چه خطبه قرائی خواند، چه ایشان خود خطبه رو اومد خودش نقل کرد، که اون کم در حضور پدرم هم نقل کرد، که پدر صدام زد آمدم. خب امام جماعت اونجا بود، خب دهن تو باز کن، دهن باز کن. دهن من رو کرد پر از پول نقره، خیلی پول میشه. هرچی پول نقره داشت، دوزاری های نقره بود که تو دهن این بزرگترین، حال بعد دهنش میشونه این کارش میکنه، اما خواسته بود این رو تحسین کنه. این مطلب رو، خاطره رو با این طول تفصیل گفتم برای اینه. ما جلوتر که علم نبود درباره کبوتر میگفتیم عجب کار بزرگی کرده خود. علم آمد خطبه حضرت زهرا را از اول تا آخر میخونه. اینو تشریح میکنه که چرا. شما اون موقع میگفتی عجب حکمتی، عجب کاری، عجب کار حکیمانه، عجب کار بزرگی. اما تشریحش نمتونستی بکنی، دلائلش نمتونستی بیاری. شما شناختت از مخلوق 1,000,000 برابر قبله. شما میدونید چند ساله شما قبول کردید که خورشید دور زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه، علم آورده تو این. هیئت بطلم یوسی بر مبنای اینه که خورشید دور زمین 24 ساعت میچرخه، چون یه عالم دیگری رو برای تو باز کرد. امام یادتونه به آی گورباچوف که جوابی داد؟ آی گورباچوف درباره روابط ایران و روس صحبت کرد، وسیل ادوارد وابنادزه. اینا رو خون. امام گفت اینا جواب من نیست. من میخواستم دری بر روی دنیای جدید بر روی آقای گورباچوف باز بشه. علم در جدیدی از روی عالم برای ما باز کرد. اینا خدمات علمه. اینا با علم، علم الاشیاء. اما علم الانسان آمد جای دین نشست و همه بیچارگی ما از این پیدا کردیم. ببینید مسیحیت خرافات خودش رو به خورد اهل عالم میده. علم پیدا شد، بشریت آمد کرویت زمین رو دید و در دید خودش شک نکرد. شما میگید چجوری کرویت زمین رو دید؟ اونها تلویزیون نبود که عکس از زمین بگیرن، ماهواره نبود که از زمین بگیرن، چجوری کرویت زمین رو دید؟ اینا وایساده بودن لب دریا، دیدن کشتیایی که میاد اول پرچمش پیداست، بعد عرشش پیداست، بعد پایینش پیدا است. ارتفاع این کشتی 50 متر، فقط نیم مترش پیدا است. 49 متر و نیمه چرا پیدا نیست؟ شما این نیم متر رو پشت آب میبینید، جلوش آب گرفته، دریا جلوش. هی که کشتی جلو میاد، ای این نیم متر میشه 1 متر، 2 متر، تا میشه 40 متر رو میبینید. اینا گفتن چه جوریه؟ گفتن دلیلش اینه که آب مستقیم نیست. شما دریا رو نگاه میکنی خیال میکنی مستقیمه. گفتن دریا منحنیه، این پشت این آب منحنی پنهانه، هی میاد روش تمام میبینیمش. میگه این انحنا همینجوری. حالا بگن آب کرویه، آب نمیریزه، نه حرف جدید بود. اینا میگفتن دنیا ایجوری آبا، این زمین گود آب توشه و دنیا مسطحه، آبا هم همجوری صاف اول داخل. اینا گفتن پس ای آب مسطحه، ما باید کشف اولش بینیم آخرش هم ببینیم. چرا نیم مترش میبینیم 50 مترش هم ببینیم؟ یه عالم جدیدی براشون روشن شد، زمین کرویه، بعد حرکت زمین براشون مشخص شد، یه عالم جدیدی وارد شدن. اینها که دانشمند بودن، یهودی و مسیحی بودن و دینشون یهودیت منسوخ شده و مسیحیت تحریف شده و منسوخ شده، اینا میگفتن ما از کتاب نمیفهمیم که زمین کرویه، این حرف خلاف کتابه. اینها وقتی که با علم چیزی فهمیده بودن از حرفشون تقیه کردن، اما برای شاگرداشون گفتن، شاگردا برای شاگرد، شاگردا گفتن، تا شد گفتمان مردمی که مردم باور کردن که زمین کروی است، زمین حرکت میکنه. وقتی این گفتمان پیدا شد، آمدن سراغ دین، گفتن از این پس شما در دنیای ما دخالت نکنید، به باطن کار داشته باشید نه ظاهر، به اخلاق کار داشته باشید، در سیاست دخالت نکنید، در حکومت دخالت نکنید. خیلی خوب، دین خلاصه شد در یه چند تا دستورات معنوی و اخلاقی و محدود شد به عنوان رابطه بین انسان و خدا و هم در کلیسا. خب این همه فتوا که دین تورات داشت، انجیل داشت، همه اینا منسوخ شد به عنوان خرافه، به عنوان ضد علم. اینا موندن که انسانها رو چگونه اداره کنن، مدیریت، تربیت، اقتصاد. برای اینا نشستن کتاب علوم انسانی نوشتن، به حکومت لائیک به وجود آوردن. بحث